تو پیمان بدی.
خیلی هم میگن که این جمله که ادا شد خیلی کار سختی بود که این جمله رو بگن. که میخوایی خبر اعلام کن، چگونه اعلام میکنی؟
که خونی شهر آزاد شد.
آره، شما فکر کن پای میکروفون رادیو نشستی، کل ملت ایران با این موسیقی آماده شدن که یک خبری رو بشنوه.
بله،
شما میخواین الان این خبر رو اعلام کنید، حستو بگیر بگو.
خب تقریبا همون چیزی میشه که
میکروفون شما باز شده. چراغ استودیو قرمز روشنه.
بله، خونیشهر شهر خون آزاد شد. این خب حالا حس خیلی خاصیه دیگه. اون موقع خب بالاخره
خودت چسبیدین؟
به من نه، ولی خب بدونی چون تو اون فضا نبودم دیگه. اون فضایی که اون موقع مردم داشتن، حتی گوینده این مطلب داشته یا دیگران اون فضایی که داشتن.
حالا یه بار دیگه حس بگیر.
خونیشهر شهر خون آزاد شد.
جمله آخر، کلام آخر.
اولین وظیفه اینه که راهشون ادامه بدیم. اهدافی که اون موقع داشتن، راهی که داشتن که همون راه امام حسینه، راه عاشوراه، راه دفاع از میهنه، راه نگه داشتن انقلابه. حالا با همه مشکلات و مسائلی که هستش، مهم اینه که ما راه اونا رو ادامه بدیم واقعا. حالا شاید بگن این صحبت‌ها کلیشه‌ایه، خیلیا بگن این حرفه که همه میزنن، ولی اصلا اینجوری نیستش. اونا یه هدف خیلی والایی داشتن، به خاطرش خونشون رو دادن، به خاطرش جنگیدن و جوانیشون رو گذاشتن. واقعا میتونستن الان باشن، تشکیل خانواده داده باشن، شغل خیلی خوبی داشته باشن و خیلی هم خوب زندگی کنن، ولی اونا هدفشون والاتر از این بود. اما خوب نکردن این کارو. اعتقاد خالص بود، خالص خالص خالص. حتی ما الان هم جوانای زیادی داریم که واقعا دلی کار میکنن، نمیشه منکر شد، ولی فکر میکنم که شاید اون نسل دیگه تکرار نشه.
شنوندگان گرامی، بنبست سلوک رو با هم میشنویم.
میگم شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباهیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری همیشنن نماز میخونن، نمازشون رو به طریقه خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز، دکتر ادبی هستم با برنامه بنبست سلوک. امروز با شما عزیزان همراهیم. در این برنامه قرار است پیرامون یک موضوع بسیار مهمی که امروز با اون مواجه هستیم، یعنی ایتئیزم یا در حقیقت نگاه خدا ناباورانه، آن چیزی که در میان برخی از جوامع امروز بسیار جدی شده و سوالات مهمی میان آنچه در نگاه علمی و نگاه ایمانی در باب خداوند مطرح است به مناقشه نشسته. پیرامون این موضوع قرار است سلسله برنامه‌هایی رو داشته باشیم و با ما همراه بمونید. آقای دکتر سجاد میری، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و استاد مدعو بسیاری از دانشگاه‌های خارج از کشور که دکتریشون رو هم در دانشگاه بریستول انگلستان گرفتن، امروز مهمان این برنامه است. دوست عزیز و گرامی آقای دکتر میری، خوشحالم که امروز خدمتتون هستیم. به برنامه بنبست سلوک خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و مخاطبان گرامی.
آقای دکتر میری، موضوع این سلسله مهم از برنامه‌های ما پیش رو موضوعی است که به مسئله ایتئیزم یا خدا ناباوری می‌خوایم بپردازیم. موضوعی که گاهی با ذهن و دل برخی جوانان ما هم شاید مواجهه داشته باشه و آن سوی مرزها البته هم نقادان جدی داره و هم مدافعان جدی. خب ایتئیزم رو میتوان از منظر جامعه شناختی، از منظر روانشناختی و حتی از منظر تاریخ ادیان به بحث و گفتگو نشسته. کتابی هم یادم یکی دو سال پیش چاپ شد، روانشناسی خدا ناباوران، که خب بحث بسیار مهمی، روانکاوی خدا ناباوران که بحث بسیار مهمی رو در حوزه روانشناسی مطرح میکرد. از تعریف باید شروع بکنیم. تعریف شما از خدا ناباوری چیست؟
خیلی ممنون. به نظرم بحث خیلی مهمیه، ولی اجازه بدید به جای اینکه از تعریف شروع کنیم و از این رویکردی که شما آغاز کردی بحث رو، خود این رو مورد پرسش قرار بدیم. یعنی ببینید، شما میگید که آتئیزم یعنی خدا ناباوری، و بیایم در مورد این صحبت بکنیم، و در ایران هم برخی ها به این مسئله میپردازن که مثلا تئیزم در برابر آتئیزم، رویکردهای تئیستیکی مثلا به عنوان مثال به جهان و فیزیک و طبیعت و رویکردهای آتئیستیکی، حتی در علم به عنوان مثال ما کسانی داریم که ذیل جریان تئیزم قرار میگیرن در علم به معنای ساینس، و برخی هم به معنای آتئیزم در ذیل بحث‌های ساینس. ولی یه سوال آیه ادبی، یعنی من فکر میکنم ما این رو بهتره یک چالشی رو اینجا ایجاد کنیم، و اون چالش اینه که آتئیزم اگر با اون قرائت و خوانش یوروسنتریکی نباشه، ما بخوایم این رو در یک منظر دیگری ببینیم، یعنی به جای اینکه بیایم بحث‌های خودمون رو و مفاهیم خودمون رو ذیل مقولات اروپا مدارانه صورت بندی بکنیم و بعد بیایم از تراث خودمون و از سنت خودمون به اونها پاسخ و پرسش و پاسخ ایجاد بکنیم، بیایم این رو ذیل بحث یوروسنتریکی نبینیم. ممکنه بپرسید چگونه؟ ببینید،
یوروسنتریکی یعنی
اروپا مدارانه، اروپا محوری به قول شما، یا اروپا مدارانه. ببینید، اولا بحث تئیزم یعنی خدای متشخص در ذیل ادیان غربی قرار میگیره، و ما وقتی میگیم ادیان غربی، غرب به معنای امروز کلمه هم نیست،
حتما
یعنی یهودیت، مسیحیت، اسلام،
این در برابر ادیان شرقی که در حقیقت هندویزم، بودیزم، تائوس.
آفرین. دقیقاً ما وقتی میایم بحث هستی رو، بحث وجود در جهان رو ذیل ادیان شرقی میبینیم، اصلا دیگه بحث تئیزم و آتئیزم مطرح نمیشه، چون خدای متشخص وجود نداره.
یعنی شما معتقدی که ما در ادیان شرق موضوعی به نام آتئیزم نداریم؟
آتئیزم به معنای حدیثش، به معنای مدرنش داریم. امروز اونها هم گرفتاره. ببین، کل جهان تقریبا از قرن 16 و 17 به این سمت ذیل تاریخ غرب یا تاریخ اروپا تعریف شده، و همه سنت ها دارن تلاش میکنن مسائل خودشون رو ذیل مقولات غربی و اروپایی و یا یوروسنتریک یا یورو امریکن، ذیل اون تعریف و صورت بندی بکنن، و دوچار تشتت میشن، دنبال پاسخ میگردن، ولی هر چقدر دامن میزنن به این پرسش و پاسخ، نتیجهی که میگیرن میدونی نهایتش چی میشه؟ این میشه که ما باید سنت خودمون رو یا حتی دین رو که یک مقوله وحیانیه، اون رو ما باید مدرنایزش بکنیم تا با خانش مقولات یوروسنتریکی و مقولات مدرنیستی و مقولات حدیث و معاصر با اونها هماهنگی داشته باشه.
بذارید بحث رو یه مقداری ساده تر بکنم. من و شما در حقیقت هر دو در دانشگاه ادیان تدریس میکنیم. ادیان غربی یعنی ادیان ابراهیمی خدای متشخص رو به هستی عرضه میکنن، یعنی یک خدای پرسونال. شما وقتی میگویید هو الملک، هو القدوس، هو السلام، در ذهن و زبان و دلتون یک وجه انسانوارانه قرار میگیره، آنتروپومورفیزمی که در ادیان ابراهیمی داریم. در ادیان غیر ابراهیمی یعنی هندویزم، بودیزم، تائو، خدا به معنای دقیق کلمه در حقیقت مطرح نمیشه، بیشتر مفهومی است که اون مفهوم شما رو به یک تعالی میخواد برسونه. از این باب گویی میان
آتئیزم و تئیزم یعنی خدا ناباوری و خدا باوری در ادیان ابراهیمی و خدا باوری و خدا ناباوری در ادیان غیر ابراهیمی تفاوت هایی است. حالا متمرکز بشیم در بحث خدای ادیان ابراهیمی آقای دکتر میری و خدا ناباوری در حوزه ادیان ابراهیمی. بریم آقای دکتر یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم به بحث خدا.
خدا ناباوری یا آتئیسم گرایشیه که این روزها بیش از پیش درباره اون میشنویم. برخی از خدا ناباوران معتقدند که شواهد کافی برای وجود خداوند وجود نداره، پس باید اون رو انکار کنیم. برخی از اونها هم معتقدند که آنچه در جهان هستی وجود داره نمیتونه دلیلی بر حضور خداوند باشه و وجود یک خالق مطلق برای اونها حرفی غیر منطقیه.
I think atheists are angry about that. Really angry. The theory says this, the observation says something completely different and they feel that this is wrong. And so what I think we're seeing is an increased stridency, which is basically an anger at the way that the theory simply hasn't been fulfilled as they said it would.
سالهاست که خدا ناباوران سعی دارن با استدلال‌هایی که همگی به بن‌بست میرسن وجود خداوند رو انکار کنن، اما با کمی تعقل و کنار هم گذاشتن شواهد میتونیم باور کنیم که فقط یک خدای دانا و توانا میتونه این جهان رو با این عظمت اداره کنه.
خب در حوزه ادیان ابراهیمی خداوند یک شخصیت متشخص است. شما با یهوه در یهودیت مواجهید که کاملا با شمشیر آتشبار فرشتگانش دم در به بهشت و ایستادن و آدم رو اخراج میکنند، تا به الله که من همه جایی رو عرض کردم که الله یهوه نیست، الله خداییست که مهربان، مهرورزه و در این حال مقتدره، در حالی که یهوه در تاریخ مطالعات ادیان خصوصا در تاریخ یهودیت که خداییست که وجه خشم و غضبش بسیار بسیار جدیتر از وجه مهرش که بر بنی اسرائیل او رو نصار میکنه خودش رو نشان میده. بنابراین الله یهوه نیست. شاید به لحاظ جایگاه، یعنی به لحاظ الوهیت به منزله خداوند از اگاد یهوه و الله رو یک چیز بدانیم، اما موقعیتشون مثل هم نیست. حالا یه آدمی تو حوزه ادیان ابراهیمی خدا ناباور میشه. خدا ناباور میشه یعنی کلن الله و یهوه یا خدای پدر رو در آسمان، آنچنان که مسیح میگفت در مسیحیت، کنار میگذاره یا به بخشی از صفاتش اشکال وارد میکنه یا اصلا وارد یک مناقشه فردی با این خدا میشه. کدوم یکی از ایناست؟
شاید بشه گفت مجموع این هاست. ببینید، حالا همونجوری که فرمودید، ما اگر بخوایم خود مفهوم آتئیست رو بیایم یه مقداری واکاوی بکنیم آقای دکتر ادبی، خب خود این مفهوم به مثلا در یونان باستان مفهومی بوده به نام آتئوس که شاید بخوایم خیلی ساده بگیم به همین معنای این که خدا ناباور. ولی اینکه از کی ما یک جریان تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی به نام آتئیزم داشتیم، این یه پدیده مدرنه یا بگیم یک پدیده جدیده.
مدرن، ببینید شما مثلا توی نیو ریلیست موومنت ها، توی نهضت های نوپدید دینی میگید از دهه 1960 به بعد ما این موضوع رو داریم.
نه،
آتئیزم به معنی مدرن از کیه؟ از مثلا 1900
1600.
خب خیلی عقب تره.
آره، ما تقریبا
بعد رنسانس.
آره، بعد ما تقریبا وقتی میگیم مدرن به در سطح تمدنی، یعنی تقریبا بعد از انقلاب علمیه 1600 و مشخصا یک جریان قویم و مستحکم در زمانی میشه که انلایتمنت تردیشن یا عصر روشنگری و انسیکلوپیدیستا، دایره المعارف نویسا شروع میشن، جریان میشه. از اون موقع ما داریم یک جریانی داریم و از قضا همون گونه که شما بهش اشاره کردی، از قضا یک بحث تمدنی و جهانی میشه. یعنی اصلا یه عده متولی اینن که ما چگونه باورهای دینی و مشخصا اول در اروپا کلیسا رو نابود بکنیم و به کناری بنهیم. در فرانسه ما یه جریانی داریم که آنتیکلریکال، یعنی ضد روحانیت، نهاد دینی روحانیت رو میخواد نابود بکنه و ضد دینه، یعنی میگه اصلا چیزی به نام ریلیجن، به نام دین، مایه بدبختی و فلاکت بشره. خب تو انگلیس مثلا ما همچین جریانی رو نداریم. چرا؟ چون پادشاه خودش هم رئیس دولت، یعنی رئیس حکومت، و هم پشتیبان
کلیساست.
آفرین. ملکه، حتی امروز سکه های بریتانیایی رو نگاه بکنی پشتش نوشته مثلا چجوری ما میگیم شاه پناه، هم شاه پناه حکومت و هم کلیسا، و اونه که اتفاقا رئیس چیزو میگن اسقف اعظم رو منصوب میکنه.
خب ببینید آقای دکتر، پس با این اوصاف ما آتئیزم رو میتونیم آنتی ریلیجن به حساب بیاریم، یعنی ضد دین به حساب بیاریم در این تعریفی که شما میگید؟
گفتم جریان ها رو باید بشناسیم. مثلا نگاه آتئیزم فرانسوی با نگاه آتئیزم انگلیسی و بعد نگاه آتئیزم امریکایی که در قرن 19 هم به بعد شکل میگیره با نگاه آلمانی متفاوته.
اما یه تعریف واحد داریم.
نه، آتئیزم تعریف واحد داریم که خدا ناباوریه، یعنی اصلا چیزی به نام خدای متشخص در جهان وجود نه. مثلا این بحثایی که جدیدن فیلسوفانی، حالا بگیم فیلسوفان یا آلمانی مثل دوکینز و اینها میکنن، اصلا میگن خود این بحث دین که یک خدای متشخصی جهان رو به مثابه یک ساعت ساز ساخته و بعد برخی هم میگن حتی در جزئیاتش دخالت میکنه، این یه بحث پوچ و باطلیه. اصلا همچین خدایی وجود نداره. یعنی خدا یعنی نسبت به موجود اینتلیجنتی که هوشمند باشه و جهان رو آفریده باشه اصلا هم چیزی وجود نداره.
خب نکته اینجاست که بین همین این ساختارهای معین اتئیستی فرانسوی یا انگلیسی یا امریکایی، محور اصلی هجوم به یک مفهومی است به نام خدا. چرا ما این هجوم رو داریم میبینیم؟ به خاطر اینکه در پس از انقلاب علمی همه چیز زیر رادیکال علم تحلیل شد و از جمله مفاهیم، از جمله کانسپت هایی که باید صورت میپذیرفت خدا بود، یا اینکه نه، نهاد کلیسا یا نهاد روحانیتی که ما در رنسانس میبینیم که به واسطه نوعی افراط در قرون وسطا مورد نقد جدی در مسیحیت قرار میگیره، موجب این دیدگاه شد. میخوام از ریشه آغاز بکنیم. ریشه ایتیزم از کجاست؟
ببینید، شما هیچ راهی نداری الا به این که مثلا به تاریخ یک مفهوم نگاه کنی و ببینید ریشه های تاریخی این مفهوم از کجا سرچشمه گرفته. کسانی که به عنوان مثال امروزه در مورد آتئیزم می نویسن، می اندیشن، یا تاریخ آتئیزم رو حتی بگم مترادفشو میگن فری ثینکینگ، یعنی تفکر آزاد. یعنی وقتی میگن کسی آتئیسته، یه معنای دیگرش اینه که در قید و بند دوگما نیست، در قید و بند عقاید نیست. و عقاید رو معمولا کی می نویسه؟ عقاید رو معمولا یا کلیسا می نویسه یا یک مجمع روحانیتی می نویسه. میگه آقا کسی که به جهان از منظر آتئیستی می نگره، ذیل یک نهاد یا ذیل یک مجمع و مجموعه ای از باورها و دوگمه ها نمی اندیشه. خب این به صورت یک جریان، مثلا میگم در یونان باستان، در یونان باستان بودن کسانی که افرادی بودن، نه اینکه جامعه آتئیستی بود، افرادی بودن، اشرافی بودن، نجبایی بودن که آقا اینها به خدا باور نداشتن و میگفتن اینها همون جوری که در قرآن هم اشاره میشه اینا اساطیر الاولینه، اصلا همچین چیزایی وجود نداشته، اسطوره هایی بوده مال ملل گذشته یا مال تاریخ گذشته. ولی وقتی به مفهوم آتئیزم در دوران بگیم حداقل از قرن 16 و 17 به این سو ما نگاه میکنیم، اون چیزی که به نظر من جالبه اینه که یه اتفاقی در تمدن بشری میفته آیه دکتر ادبی، و اون اینه که تقریبا حدود 9000 سال 10000 سال تا تاریخ بشر، حداقل تاریخی که میشه روش به صورت جدی صحبت، در دوران کشاورزی بوده و انسان رابطش با طبیعت رابطه فاعل و ابژه بوده. یعنی کأنه ما یک ابژه هستیم در دست طبیعت. سیل میاد ما میترسیم،
یعنی فاعل و مفعول رو در نظر بگیریم دیگه.
مثلا سیل
تحت
میاد،
تحت قهر و غلبه،
آفرین، قهر و غلبه طبیعت،
طبیعت هستیم.
زلزله میاد میگیم خشم خداست. مثلا صاعقه زده میشه میگیم چک، مثلا در افسانه های وایکینگ ها میگن این چکش توره، خدای خشم. وقتی به مثلا اسطوره ها نگاه میکنیم، هر کدام از اجزا و انها و جوانب طبیعت مثل اینکه یک الهه داره، در جنگل یه الهه‌ای از خشم میکنه اگر آزارش بدی. ولی چه اتفاقی میفته در قرن 16 هم به بعد در تاریخ بشر، نه فقط اروپا، چون این بست پیدا میکنه جهان رو میگیره، یک نوع افسون زدایی میشه، همونی که ماکس وبر میگه، میگه یک نوع افسون زدایی و سحر زدایی از طبیعت میشه. طبیعت تبدیل میشه به مکانیک. وقتی طبیعت مکانیک میشه و انسان فکر میکنه میتونه این مکانیک رو، این ماشین رو
حل کنه، پیش ببره، مشکلاتش رو بشناسه، دیگه نیازی به خدا نیست.
آفرین.
خب این یک مسئله مهمی است که میشه از این منظر واقعا دقیقتر و وسیع‌تر بهش پرداخت، که ما وقتی در برابر هستی قرار گرفتیم و احساس کردیم میتوانیم جوانب مختلف هستی رو حل کنیم، دیگه گویی نیازی به خدا ندیدیم. اون راز سر به مهر گویی دیگه برای ما راز نیست، یا نیاز به اون راز نداریم. بریم یه بخش رو بشنویم، در خدمتتون هستیم.
بنبست سلوک.
خب آقای دکتر، زمانمون رو به پایان البته تو برنامه بعدی میپردازیم مصطفی به این موضوع مهم. علم خواست رادیکالی رو تعریف بکنه که ذیل اون رادیکال مفهوم خدا حل شه، درسته؟ و به خدا ناباوری رسید.
فقط یه نکته بگم، وقتی علم میگیم، این علم در زبان فارسی یا زبانهای اسلامی معنای بسیار وسیعی داره. یادمون باشه علم مساوی با ساینس نیست.
یعنی نالج رو شما علم میدونید، علم تجربی.
آره، این ساینس اصلا نباید ترجمه هم بشه، اسم خاصه به نظر من. مثل اینکه ما بیایم بگیم به عنوان مثال توحید رو بیایم ترجمه بکنیم، مثلا میگن یونیتی، هیچ کدوم اینا نزدیک
میشه اما اون نیست. توحید باید بگیم. یعنی من دیدم که ایتالیک هم مینویسن دیگه در زبان انگلیسی.
ساینس تلاش میکنه این طبیعت رو به مسابقه یه مکانیزم و به جای اینکه یک بحث ارگانیک ببینه، یا یک، حتی در تئوری های جدید میگن گایا، یک موجود باشعور، میگه نه، این یه مکانیکه، این مکانیک رو ما میخواییم پیچ و مهرش رو باز کنیم.
یعنی علم رو اینجا ما نالج نمیگیریم، بلکه علم تجربی میگیریم که ساینس هست. و وقتی ساینس مطرح میشود، اون وقت اون خدا دیگه خیلی گویی نیازی به حضورش نخواهیم داشت.
اتفاقا میدونی که اگر بخوایم خیلی دقیق تر بگیم، در ابتدای قرن 16 هم بحثای شروع میشه به نام دئیزم.
در یعنی درسته،
افرادی بودن که معتقد بودن که این جهان رو خدا آفریده، ولی به سان یک ساعت ساز درست کرده، ولش کرده. در پس اینه که یه عده میگن خب اصلا چی گفته این رو هم یه ساعت ساز درست کرده. از اونجاست که بحث آتئیزم دوباره یک، چی میگن، جنبه یه جریان وسیع‌تری هم میگه نیازی به ساعت ساز هم نیست، خود این ساعت رو مثلا یه بیگ بنگ درست کرده، یا نمیدونم یک تصادف درست کرده. قرار نیست حتما یک فاعلی باشه، فعال مایشایی باشه که جهان رو آفریده باشه.
درسته. در این برنامه تلاش کردیم که کرانه های اولیه بحث ایتئیزم رو به گفتگوی با آقای دکتر میری بنشینیم. امیدوارم که در برنامه های دیگری که در همین ساعت در هفته های آینده پخش خواهد شد، شما گرامیان این بحث رو پی بگیرید، چرا که از جوانب مختلف میخواهیم به این نکته مهم و این وصف اساسی در دوران معاصر بپردازیم که چگونه میتوان خدا ناباوری رو پاسخ داد و از خدا باوری دفاع کرد.
دوستان ارجمند، برنامه بن‌بست سلوک رو شنیدیم و حالا گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. سری زدیم به بیمارستان امام رضا و از بخش مغز و استخوان گفتگو کردیم با سرکار خانم قربانی، سرپرستار این بخش، که صحبت‌هاشون رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی. سکینه قربانی هستم، سرپرستار سابق بخش پیوند مغز استخوان مجتمع بیمارستانی امام رضا علیه السلام، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. اجازه میخوام تشکر کنم از مدیریت محترم رادیو فرهنگ که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که یک معرفی از این تیم پرتلاش داشته باشم. پیوند مغز و استخوان یکی از روش‌های منتخب در درمان برخی از ناهنجاری‌های خونی مادرزادی مانند تالاسمی، بیماری‌های بدخی مانند سرطان غدد لنفاوی، مالتیپل میلوما و برخی از انواع سرطان خون و به ندرت در موارد نقص سیستم ایمنی و سرطان‌های استخوان کاربرد داره. انتخاب این روش درمانی در وهله اول به عهده پزشک فوق تخصص می باشد. این تصمیم بر اساس شدت و درجه پیشرفت بیماری و شرایط بالینی بیمار گرفته می شه. بیمارانی که جهت پیوند مغز و استخوان کاندید می شن اغلب کسانی هستند که مدت طولانی مبتلا به بیماری شدید و غیر قابل علاج با روش های معمول و رایج درمانی بودند و عوارض ناتوان کننده ناشی از بیماری اصلی و یا معالجات مختلف و بدون نتیجه باعث بروز مشکلات عدیده جسمی و روانی شدید و پیچیده در اونها شده. پیوند مغز استخوان در حقیقت جایگزینی مغز استخوان سالم با یک مغز استخوان ناسالم هستش. اگر مغز استخوان بیمار به خوبی نتونه سلول‌های خونی رو برای بدن فراهم کنه، باید با یک مغز استخوان سالم جایگزین بشه. به این عمل پیوند مغز استخوان میگن. پیوند مغز و استخوان مانند سایر پیوندها نظیر پیوند کلیه، کبد، قلب نیاز به عمل جراحی نداره. برای پیوند مغز و استخوان ابتدا مغز و استخوان نارسا کاملا به وسیله داروهای شیمی درمانی تخریب میشه و پس از اون مغز و استخوان سالم مانند تزریق خون به فرد تزریق میشه. مغز و استخوان سالم به طور خودکار در استخوان فرد جایگزین میشه و شروع به تقسیم سلولی میکنه. پیوند مغز و استخوان برای درمان بسیاری از بیماری ها که مغز و استخوان فرد رو درگیر میکنه مورد استفاده قرار میگیره. مثلا بیماری هایی که در آن مغز و استخوان بیش از اندازه و یا کمتر از میزان مورد نیاز سلول میسازند. ما انواع مختلف پیوند مغز و استخوان را داریم که در اینجا به شرح بعضی از اونها میپردازیم. یک نوع از انواع پیوند، پیوند آلوژنیک هستش. در این پیوند مغز استخوان از یک دهنده سالم گرفته میشه و به بیمار تزریق میشه. معمولا این دهنده از بستگان درجه اول فرد، اکثرا خواهر یا برادر میباشد که پس از آزمایشات ژنتیک انتخاب میشن. نوع دوم پیوند، پیوند آتولوگ هستش. طی این نوع پیوند بیمار بافت پیوندی مغز استخوان خود را دریافت میکند. پس از انجام شیمی درمانی های اولیه سلول های بنیادی از خود بیمار گرفته میشه و پس از طی مراحلی به خود بیمار تزریق میشه. یک نوع دیگه پیوند هستش به اسم پیوند هاپلو که یک پیوند بسیار سخت و دشوار هست و این در مواردی به کار میره که بیمارانی که نیاز به پیوند دریافت پیوند از افراد خانواده هستن متاسفانه دهنده مناسب پیدا نمی کنن و یا اینکه اگر یک دهنده دارن میزان HLA یا ژنتیک اونها 100% با هم مچ نیستش و چند درصد با هم اختلاف دارن که خوشبختانه ما در بخش پیوند مغز و
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بازگشایی تدریجی مدارس از فردا. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همزمان با بازگشایی مدارس، مدرسه تلویزیونی